ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. اسرائیل میگوید تلاش‌های ایران برای حملات انتقام جویانه در ترکیه را دفع کرده است. بازنشستگان روز یکشنبه بار دیگر در چندین شهر ایران تجمع کردند و 26 تن از شهروندان بهائی در شیراز در مجموع به 85 سال زندان محکوم شدند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. شبکه خبری کان متعلق به اسرائیل از خنسا شدن تلاش‌های ایران برای حمله به اهداف اسرائیلی در خاک ترکیه خبر داد. بنابراین گزارش، نیروهای امنیتی اسرائیل موفق شدند به کمک ماموران اطلاعاتی ترکیه حملات طراحی شده از سوی ماموران جمهوری اسلامی در ترکیه را دفع کنند. این شبکه خبری درباره ماهیت و هویت اهداف اسرائیلی در ترکیه و چگونگی خنثا کردن تلاش‌های عوامل جمهوری اسلامی توضیحی نداده است. در پی ترور حسن صیاد خدایی از فرماندهان نیروهای قدس سپاه، مقامات جمهوری اسلامی اسرائیل را به دست داشتن در این ترور متهم کرده و تهدید به انتقام جویی کردند. در پی این تهدید اسرائیل درباره سفر شهروندانش به شماری از کشورها از جمله ترکیه، امارات و تایلند هشدار داد. در ایران بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه بار دیگر در چندین شهر تجمعات اعتراضی برپا کردند. این ششمین روز از تجمعات اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در یک هفته اخیر است. این تجمعات از جمله در اهواز، رشت، اصفهان، همدان، بندرعباس، کرج، اردبیل، عراق و کرمانشاه برگزار شد و در آنها شعارهای علیه برخی مسئولان حکومت جمهوری اسلامی و دولت ابراهیم رئیسی سر داده شد. در همین حال به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران در تهران، ماموران امنیتی با ضرب و شتم و بازداشت چند نفر مانع از تجمع بازنشستگان مقابل ساختمان سازمان برنامه بودجه شدند. تعداد دقیق افراد بازداشت شده مشخص نشده است. بازنشستگان در هفته‌های اخیر در اعتراض به شرایط سخت معیشتی تجمعات زیادی در شهرهای مختلف ایران برگزار کردند. در خبری دیگر، دادگاه انقلاب شیراز 26 تن از شهروندان بهایی ساکن این شهر را در مجموع به 85 سال زندان محکوم کرد. این شهروندان بهایی که حدود 6 سال قبل بازداشت شده بودند با احکام حبس، تبعید و ممنوع الخروجی از کشور مواجهند. این شهروندان از جمله به تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه مخالف نظام و ارتباط با دولت متخاصم متهم شدند. جامعه جهانی بهایی با رد اتهامات امنیتی علیه شهروندان بهایی در ایران، بازداشت آنها را ناشی از اعتقادات آنها می داند. جمهوری اسلامی آیین بهاییت را به رسمیت نمی شناسد و پیروان این آیین با فشارها و محدودیت‌های گسترده در کشور مواجهند. و همچنین در پی افزایش بیوقفه بهای دلار در ایران، گزارش ها از تهران حاکی از برگزاری تجمع اعتراضی بازاریان در سراح امین حضور است. ویدیوهای منتشر شده از این تجمع در ظهر یکشنبه در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که گروهی از کسبه و مردم در خیابان با سر دادن شعار ببندید ببندید از صاحبان کار و کسب و مغازه ها می‌خواستند که به تجمع اعتراضی آنان بپیوندند. در ویدیوهای دیگری ورود موتورسواران نیروی انتظامی به صحنه تجمع برای متفرق کردن معترضان دیده می شود. در همین زمینه ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، گفتگو کردم و از او علل اعتراضات بازاریان و احتمال پیوستن آنان به سایر معترضان در ایران را پرسیدم.
به عنوان کسی که بیش از 2 دهه روی این موضوعات کار کرده، خوب میتونم تصور کنم الان چه خبر هست. الان نهادهای امنیتی ایران از وزارت اطلاعات بگیرید تا سازمان اطلاعات سپاه تا حتی بسیج اصناف و نیروی انتظامی با تمام توان و قواشون در بازارها، در مکانهای اقتصادی هستند. فعالان بازاری و اقتصادی مستقل رو زیر فشار گرفتن، دارن تهدید میکنن. با همه وجودشون، با همه امکانات عریض و طویلشون که میلیاردها دلار سرمایه مردم ایران هست، دارن سعی میکنن حتی یک نفر اعتراضی نکنه. از این زاویه اعتراضات تهران رو به شدت باید جدی بگیرید. مسئله این نیست که اساسا این اعتراضات آیا با حضور 10,000 نفر تشکیل شده یا 10,000,000 نفر، مسئله این هست که این اعتراضات پیام داره و این اعتراضات در واقع آخرین حلقه از نارضایتی ها در ایران هست. فعالان بازار، مخصوصا مغازه‌دارانی از جنس مثلا سرای امین، حضور جایی که الان امروز اعتراض کردن، اینها در منتهی علیه نقطه آسیب پذیری قرار دارن. خیلی هاشون مغازه هاشون اجاره هست، خیلی هاشون با فشارهای امنیتی آسیب ببینن و همین که اینها وارد خیابون میشن و این طیف از شعارها رو میدن، این یعنی اینکه درجه حرارت اعتراضات در ایران به حد اکثر ممکن خودش رسیده. منظورم این نیست که فردا اتفاق خاصی میفته یا نمیفته، به واقع غیر قابل پیش بینی هست، منتها همین نشانه کافی است که شما و حکومت بدانید که البته حکومت خوب میدانه که فشار اجتماعی در ایران به یکی از بالاترین سطوح خودش در دهه‌های اخیر رسیده.
آقای مهدوی آزاد، در ارتباط با همین فرمایشات شما در یکی از ویدیوهایی که امروز از اعتراضات بازاریان منتشر شد، حضور چشمگیر ماموران نیروی انتظامی و برخورد خشن اونها رو با معترضان میبینیم در سراح امین حضور تهران و از طرف دیگه هم جانشین پلیس امنیت اقتصادی سهراب بهرامی با اشاره به شناسایی شماری از فعالان اعتراضات بازاریان گفته که پلیس با این افراد به اتهام اخلال در نظم اقتصادی برخورد خواهد کرد. به تصور شما ای مهدوی آزاد، این گونه تهدیدات مقام‌های انتظامی و امنیتی تا چه اندازه میتونه در کاهش اعتراضات مؤثر واقع بشه؟
اینهایی که هم نسل من هستن خوب یادشون هست که صدا و سیمای ایران یه سری فیلم‌ها رو هر چند ماه یک بار پخش می‌کرد. اون چیزی که الان داریم در اعتراضات ایران می‌بینیم عین همین سیاست صدا و سیماست. یعنی انگار بارها ما این فیلم‌ها رو عیناً دیدیم. این اتفاقاتی که می‌بینید، اعتراض مردم، اینکه دستگاه‌های امنیتی بیان ادعا بکنن یه تعداد از سرشاخه‌ها رو گرفتن، نهادهای امنیتی بیان برخورد بکنن، دستگاه پروپاگاندای ایران بخواد برخورد کنه، این اتفاقات رو بارها ما در دو سه دهه اخیر عیناً به همین شکل دیدیم. در همین اعتراضات تیر ماه سال 97 در تهران که برای اولین بار بعد از جمهوری اسلامی بازار تهران در اعتصاب رفت، اعتراضاتی که از پاساژ علاءالدین شروع شد تا بازار طلایی فروشان تبریز هم پیش رفت، سوم تا پنجم تیر ماه 97، اون زمان هم دقیقاً همین اتفاق افتاد. یعنی حکومت ادعا میکرد گرانی دلار ناشی از جو روانی است و دستگاه پروپاگاندای حکومت هم ادعا میکرد معترضان تحت تاثیر بیگانگان یا رسانه‌های بیگانه هستند و فریب خوردن. منتها داستان این نیست، هم حکومت خوب میدونه هم معترضان که بیگانگان اینجا نقشی ندارن، مردم در سطوحن. سیاست‌های ایدئولوژیک حکومت نفس اقتصادی ایران رو بریده، تهمانده دلارهای اقتصاد ایران یا توسط نهادهای اقتصادی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی داره بالا کشیده میشه، یا توسط حکومت داره برای شیعیان نیجریه و حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن و حشر شعبی عراق و غیره خرج میشه. این اقتصاد واضح هست که گنجایش و توان پاسخگویی به نیازهای این جمعیت 80 میلیون نفر رو نداره و واضح هست هر روز مشاهده اعتراض و خروش و خستگی بخشی از جامعه ایران خواهیم بود.
با توجه به اینکه بازاریان غالبا در اعتراضات محافظه‌کارانه عمل می‌کنند، اما در سال 57 در زمان انقلاب بازاریان با اعتراض و تعطیلی بازار و حتی ارسال پول برای آقای خمینی تا اندازه زیادی در انقلاب مؤثر بودند، آیا شما امروز شباهتی با این گونه اعتراضات بازاریان با اون روزگار می‌بینید و احتمال داره بازاریان هم به صف معترضان هر روزه نظام بپیوندند؟
دقت کنید که بازاریان سال 1357 حداقل اغلب بازاریان بزرگشون اینها مذهبی و مؤتلف روحانیون بودند، بخشایش که نزدیک به حزب مؤتلفه و فدایان اسلام بودند که اساسا خود حکومت بودند، بعدا هم اومدن وارد نهادهای امنیتی شدن یا نهادهای قضایی، بخشای دیگرشون مؤتلف بودند، منابع مالی روحانیون رو تامین میکردن، به مراجع تقلید نمیدونم خمس و زکات و غیره میدادن. منبع مالی عمده روحانیون شیعه و روحانیت شیعه در 500 سال اخیر همین روحانیون، همین بازاریان بودن. بنابراین اون بازاریان با این طیف فرق دارن، هرچند که در دهه‌های اخیر طیف بزرگی از آدم‌های مستقل، شهروندان غیر مذهبی وارد حوزه کسب و کار شدن، وارد حوزه تجارت شدن، به بازار راه پیدا کردن، اما حکومت هم سعی کرده با رانت یک و دوم با ابزار امنیتی همچنان کنترل بازار رو در اختیار داشته باشه. به همین خاطر من میگم چنین اعتراضی بسیار معنادار هست. مثل میمونه که در فضای امنیتی امروز ایران یا در یک دانشگاه شما یک اعتراض سیاسی ببینید و شعار مرگ بر خامنه‌ای بشنوید، بسیار بسیار معنادار هست. اینکه بازاریان به اعتراضات بپیوندن، چرا نه، منطقا هیچ کس نمیتونه رد کنه، امکانش حتما وجود داره. منتها این رو هم بدونید که دستگاه امنیتی ایران با همه وجودشون الان دارن تلاش میکنن. بازی یک طرف مردم هست که ناراضی و معترضن و یک طرف حکومتی که از هر ابزاری استفاده میکنه برای خفه کردن اعتراضات. سرانجام این بازی به یقین روشنه، منتها اینکه دو روز دیگه یا دو هفته دیگه چه اتفاقی میفته قابل پیش بینی نیست.
ارزیابی مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی را میشنیدیم از علل اعتراضات بازاریان در تهران. و در پی انتشار گزارش‌هایی از احتمال انعقاد قراردادی امنیتی میان امارات متحده عربی و اسرائیل و دو روز پس از دومین سفر نخست وزیر اسرائیل به ابوظبی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نسبت به آنچه باز کردن پای اسرائیل به منطقه نامید هشدار داد. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران به کشورهای عربی خلیج فارس هشدار داد که اگر پای اسرائیل را به منطقه باز کنند، هم خودشان و هم منطقه دچار ناامنی، نابسامانی و بی‌ثباتی امنیتی خواهد شد. خط و نشانهایی که پیشتر هم از سوی دیگر فرماندهان نظامی ایران کشیده شده بود. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران:
رژیم‌ها ارتباط سیاسی و یا ارتباطات غیر سیاسی با رژیم صهیونیستی رو در منطقه رایج کردند، این قابل قبول نیست.
سخنان فرمانده نیروی دریایی سپاه در جریان بازدیدش از استحکامات ایران در جزیره تنب بزرگ ایراد شد، یکی از جزیره‌ای که ایران و امارات بر سر مالکیت آن اختلاف دارند. این سخنان دو روز پس از دومین سفر نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی مطرح می شود. سفری که با انتشار اخباری مبنی بر تلاش جمعی از اعضای کنگره آمریکا برای تصویب قرارداد امنیتی میان اسرائیل و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس همزمان شد. به نوشته روزنامه اسرائیلی ها آرس، این بسته امنیتی با تکیه بر استقرار سامانه‌های راداری اسرائیلی در کشورهای عربی متحده غرب تنظیم شده است. نخست وزیر اسرائیل هم در آستانه سفر به امارات به این مسئله اشاره‌ای تلویحی داشت.
با شیخ محمد بن زاید رئیس دولت امارات که رهبری دورنگر و شجاع است دیدار خواهم کرد و با یکدیگر زمینه جدید در رابطه ویژه میان کشورهایمان برای شکوفایی و امنیت دو کشور و دو ملت را ایجاد خواهیم کرد.
پیشتر در جریان سفر وزیر دفاع اسرائیل به بحرین، این دو کشور یک قرارداد امنیتی امضا کرده بودند، قراردادی که ناوگان پنجم ارتش آمریکا مستقر در بحرین هم طرف سوم آن است. بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل در این باره گفته بود:
اکنون دیگر می توانیم با هواپیمای وابسته به نیروی هوایی اسرائیل اینجا در بحرین فرود بیاییم، از ناوگان پنجم ارتش آمریکا بازدید کنیم و به صراحت درباره مسائل دفاعی و امنیتی حساس برای منطقه گفتگو کنیم. ما همچنین آماده پیوستن به همکاری عملیاتی برای تضمین ثبات هستیم تا دوستانمان اینجا در امنیت زندگی کنند.
پنج شنبه 19 خرداد هم فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از پرواز دو بمب‌افکن استراتژیک B-52 آمریکا بر فراز خلیج فارس خبر داده بود. بمب‌افکن‌هایی که در راه بازگشت توسط جنگنده‌های F-16 اسرائیل اسکورت شدند. رویدادهای همزمان با تشدید تنش غرب با ایران، به ویژه با کاسته شدن از امیدها برای احیای توافق برجام. سال گذشته با میانجیگری آمریکا، اسرائیل و شماری از کشورهای عربی و در رأس آنها امارات و بحرین به توافق عادی سازی روابط دست یافتند. روابطی که طی یک سال گذشته رو به توسعه گذاشت و خشم جمهوری اسلامی ایران را برانگیخت.
با گزارش ایلیا جزائری به پایان این بخش خبری میرسیم. با سپاس از همراهی شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید و روزگارتان خوش.